سیوم شهریور ماه 1393 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه آخون می فرمایند که صیغه هایی داریم مختص به عموم است، مثل کل. صیغه هایی داریم مختص به خصوص است، مثل بعض. صیغه مشترک بین عموم و خصوص می‌فرمان ما پیدا نکردیم که مشترک باشد، یعنی گاهی برای عموم استعمال بشود و گاهی برای خصوص استعمال بشود. فرمایش تا اینجا گیری ندارد. لفظ کل و اونی که شبیه کل است شبهه‌ای درش نیست که متفاهم عرفی ازش عمومه و این دلالت بر عموم ارتکاز ذهنی افرادم هست. کل و نظائرش، مشابهاتش. بنابراین در لغت عرب کل وضع شده برای عموم. نظیر کل هم در بقیه لغات همین دلالت رو داره. یعنی مثلا فرض کنید همه در زبان فارسی برای همین دلالت بر عموم وضع شده. بنابراین تا اینجا مشکلی ندارد، الا اینکه این دعوا، ادعایی که شده است که خاص قدر متیقن از این ادات کله، خصوص به حسب اراده خارجیه و بفرمایید که مراد جدی متکلم. چون خاص مراد جدی است، بنابراین بیام بگم لفظ کل و اونی که شبیه کل است وضع شده است به اعضاء بفرمایید که خاص. این ادعا باطله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ولو قدر متیقن خاص باشد، مثلا بگه اکرم کل عالمین و شما بدانید که شعار اراده ای نسبت به علمای فساق ندارد، توجه می فرمایید؟ با این حال لفظ کل وضع برای خاص نشده است و این نمیتوند که داستان وضع را عوض کند. ولو اراده جدی این باشد که شما اکرام علمای عدول رو بکنید. بله، اگر خاص به گونه ای باشد که قدر متیقن باشد به حیثی که مثل قرینه متصله باشد، مثل قرینه متصله باشد، به گونه ای که اگر شما بخواهید اراده عام بکنید میبایست ذکر قرینه کنید، توجه میفرمایید؟ یعنی اراده خاص مثل قرینه متصله به کلام است. اگر بخواهید که استفاده عموم بشود باید قرینه بر عموم اقامه کنید. وقت در این فرض بگم بیاییم لفظ رو وضع کنیم برای عام لغو خواهد بود، درست؟ در این صورت. و در این صورت اگر ادعا بشود که وضع شده است برای خاص اشکالی ندارد، الا اینکه در خارج چنین چیزی تحقق نداره. یعنی در خارج ما نداریم جایی که مرا اونی که اراده جدی است و از عموم اراده جدی خاص شده است علی نحو قرینه متصله است، به جوری که ظهور به صورت قرینه متصله در خاص داره. با این حال لفظ در عام وضع بشود با یک ذکر قرینه، این خارجاً تحقق ندارد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اینی که خاص متیقن است یا خاص مراد جدی در کلام است، امثال اینا مانع نمی‌شود از این که ظهور که وضع کل برای عام باشد و ظهور لفظ کل هم برای عام باشد و شبیه لفظ کل. خب، ادعای دیگه که زیاد شنیده اید این است که گفتند که مامن آمن الا وقد خص. خب وقتی هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده، بنابراین کثرت استعمال عام در خاص استعمال شده. وقتی که ما کثرت استعمال عام در خاص رو داریم، بنابراین چه خاصیتی دارد لفظ برای عموم وضع بشود اما کثیرن ما استعمال در خاص بشد؟ خب از اول برای خاص وضعش کنید. توجه می‌فرمایید؟ و این رو گفته باشم که لفظ برای خاص وضع شده، این دعوام باطله. چرا؟ به جهت این که مجرد کثرت استعمال اقتضای وضع برای عام را ندارد. همان گونه ای که شما استعمالات مجازی کثیره ای دارید اما لفظ در اون معنای مجاز وضع نشده است. لفظ در معنای حقیقت خودش وضع شده است، لکن استعمالات مجازی فراوانی هم وجود دارد. به عبارت دیگر، این که خاص معنای مجازی باشد برای عام، به گونه ای نیست که مانع از ظهور عام در عموم بشود. به گونه ای که اراده عموم از لفظ عام احتیاج به قرینه داشته باشد. چنانچه در مجاز مشهور این است، شما در مجاز مشهور لفظ رو که میشنوید انصراف پیدا میکند به مجاز مشهور. حالا اگر میخوان که بفرمایید در اون مورد مجاز مشهور حقیقت رو شما اراده کرده باشید، باید قرینه اقامه کنه. دماغتون چاق است، مجاز مشهوری است، یعنی که چی؟ یعنی که سلامتید، حالت خوبه. حالا اگر میخوان بگن دماغتون چاق است، یعنی مثل دماغ معاون اول رئیس جمهور است، خب این باید نصب قرینه بکنید که مراد من از دماغتون چاق است، یعنی شکل این دماغ است. توجه می‌فرمایید؟ در مجاز مشهور این جور است. آیا در داستان عام و خاص هم همین جور است که اونی که انصراف ذهن است از عام خاص؟ حالا اگر شما می‌خواید اراده عام کنید، می‌بایست که قرینه اقامه کنید. میگم نه، اتفاقا اینجور نیست، بلکه علا عکس این مطلب است. چرا؟ به جهت این که ظهور عام در عموم است و شما اگر بخواهید که اراده خاص ازش بکنید باید قرینه اقامه کنید. توجه میفرمایید؟ مضافاً به این که انشاءالله یعطی در ابحاث آینده که حتی اگر عامی تخصیص بخورد و مراد جدی از او خاص باشد، بازم میگم عام در عموم استفاده شده است و استعمالش علا نحو مجاز نیست. این حالا البته طلبی شما بحثش خواهد آمد. پس تا اینجا یه نکته، لفظ کل و مانند کل و مشابهاتش در زبانهای مختلف، اینا وضع برای عام شده است و اینکه رب ما از این عام خاص اراده می شود یا بفرمایید مراد جدی رب ما خاص می شود یا اینکه هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده است، اینا هیچ کدوم عموم را از عمومش خارج نمی کنه. لفظ عام وضع برای عام شده است. نهایتا شما اگر قرینه بر تخصیص داشتید خیلی خوب، از عام رفع ید میکنیم میگم تخصیص خورد. تازه اون جایی هم که میگم تخصیص خورده است، عام در عموم استعمال شده. توجه میفرمایید؟ عام در عموم استعمال شده و استعمالش هم علی نحو مجاز نیست، لیکن شما بعد تخصیص زده اید و گفته اید مراد جدی این است. و شاهد علی ذلک این که آیا بعد از تخصیص عام میتوان به عموم تمسک کرد یا نمیشد به عموم تمسک کنید؟ فرقش این میشد دیگه. وقتی وضع در عام باشد ولو یه تخصیص ثابت شد، فرض فرمایید گفت اکرم کل عالم، بعد گفت یه تخصیص ثابت شد لا تکرم الفساق من العلماء، پس بنابراین فاسقا رو نباید اکرام کرد. ما شک میکنیم آیا نهات را هم نباید اکرام کرد؟ تمسکی به چی میکنه؟ تمسکی به عموم میکنه. عامدون باقی سر جاش. میگم گفت اکرم کل عالمه، یه تخصیص ثابت است، اون یه تخصیص رو میزنیم، عموم در عمومش باقی است. و لذا وقتی شک در نهات میکنید، نه میگن نه نهات باید اکرام کنید چون داخله در عالمه هم و تخصیصی هم ثابت نیست، عموم جاری میشه. بنابراین حتی اگر تخصیصی در حق عامی ثابت بشود، عام در عمومش استعمال شده و این موجب خروج بفرمایید که عام از عمومش نخواهد شد از حیث وضع. آقای آخوند فصل دیگری رو منعقد میکنه. در این فصل سه تا مطلب رو بیان میکنن که خدمت شما عرض میکنه. مطلب اول این که نکره‌ای که در سیاق نهی یا نفی لا رجل فی الدار، درست شد؟ لا املک شیئا، نکره ای که در سیاق نفی یا در سیاق نهی لا، بله بفرمایید که لا تخلو به امرأت اجنبیت، با هیچ زنی تنها نشو و خلوت نکن. خب این نهی. نکره‌ای که در سیاق نفیه یا در سیاق نهی قرار گیرد، یکی از الفاظ عموم را هم این گفتم، نکره در سیاق نهی یا نفی. آقای آخوند می فرمایند که دلالت نکره‌ای که بر وارد شده است در سیاق نهی یا نفی این دلالتش بر عموم بر این پایه هست که شما از اون نکره بتوانید که اطلاق استفاده کنید. یعنی لا رجل فی الدار، رجل اطلاق داشته باشد. وقتی رجل اطلاق دارد بنابراین افاده عموم می کند که هیچ مردی داخل اتاق است. یا وقتی می گن که با زنی خلوت نکن، در فرضی عموم دارد که اون زن اطلاق داشته باشد. وقتی که اون زن اطلاق داشته باشد بله افاده عموم میکنه. چرا آقای آخون میفرمایند؟ به خاطر این که دلالتش بر عموم نکره‌ای که در سیاق نفی یا نهی باشد، این نکره طبیعت لا بشرط است. طبیعت لا بشرط یجتمع مع الف شرط، همون جور که میتواند که بفرمایید که شرطی را هم نداشته باشه. بنابراین شما باید ابتدا این که شرطی ندارد را ثابت کنید که میشه اطلاق نکره، که این طبیعت الان نحوه طبیعت مطلق است، طبیعت مشروطه نیست، طبیعت به شرط شیء نیست، این الان نحوه طبیعت مطلق است. اطلاق را که ثابت کردید، لا رجل فی الدار افاده عموم میکنه. اطلاق را که ثابت کنید، نفی از خلوت به زن میشد با هیچ زنی خلوت نکن، حالا البته زن اجنبیه، با هیچ زن اجنبیه خلوت نکن. درست شد؟ بنابراین میفرماید اگر شما بخواهید که از نکره در سیاق نفی یا نکره در سیاق نهی استفاده عموم بکنید، باید ثابت کنید اون نکره ای که در تلو نفی یا نهی وارد می شود که اون نکره دلالت بر طبیعت چه می کند؟ طبیعت لا به شرط. باید ثابت کنید که اون طبیعت لا به شرط اطلاق داره. اطلاق طبیعت لا به شرط رو که ثابت کردید، چون لا به شرط یجتمع مع الف شرط میتوند مقید باشه. توجه میفرمایید؟ میتواند این باشد که خلوت نکن با زن اجنبیه‌ای که جوان است. خیلی خوب، بنابراین اگر با یه زن اجنبیه یه پیر زن 85 سالش است، دیگه با اون نشستن صدق خلوت نمی کند، می تواند این قید رو داشته باشه، چون طبیعت لا به شرط می تواند که با الف شرط قید بخوره. اگر بخواهید مطلق استفاده کنید، اگر بخواید عموم استفاده کنید، باید ثابت کنید که این طبیعت لا به شرط اطلاق دارد. ثابت کردید طبیعت لا به شرط اطلاق دارد، استفاده عموم میشد، میشد با هیچ زن اجنبیه‌ای خلوت نکن، میشد هیچ قسم مردی در داخل دار نیست، جنس ذکور در داخل دار وجود ندارد. اطلاق اون نکره رو باید ثابت کنید. اطلاق نکره که ثابت شد، عموم استفاده میشه. این فرمایش اول آقای آخونده است نسبت به نکره در سیاق نهی و نفی، و این فرمایش صحیح. مناقشه ای نسبت به این فرمایش آقای آخون نداریم. بله، نکره دلالت میکند بر طبیعت لا به شرط، باید ابتدا این طبیعت لا به شرط اطلاقش استفاده بشود. اگر اطلاقش استفاده شد، اطلاقم با همون جریان مقدمات حکمت، که مولا در مقام بیان از قدر متیقن در مقام تخاطب وجود ندارد، قیدی در کلام اخذ نکرده است. توجه می‌فرمایید؟ با جریان مقدمات حکمت اگر اطلاق نکره ثابت شد، لا رجل فی الدار ازش استفاده عموم میشن، لا تخلو به امرأتن استفاده عموم میشد که با هیچ زنی خلوت نکن. اما اگر اون اطلاق تموم نشد، استفاده عموم هم نمیشد. این فرمایش آقای آخوند صحیحه، اخذش میکنیم، گیری ندارد. و فرض بفرمایید مثلا جایی که قید بخورد، بگد آیه شریفه فلا رفسه ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فلا رفسه، آقای طرقی یعنی چی؟ فلا رفسه ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفس آمیزش جماع است دیگه، لا رفسه جماع، فسوق گناه، جدال در حج نیست. حالا جدال در بعضی روایات تخصیصش میزند مراده از جدال لا والله و بلا والله هست، حالا اون که یعنی قسم خوردن، توجه میکنه. لیکن به حسب ظاهر لفظ اطلاق داره، جدال منحصر لا والله و لا والله نیست. بنابراین این ستا میفرماید نیست، اما قیدش میزنه فی الحج، یعنی اون موقعی که داری برای اعمال حج محرم شده ای، در این احرام فلا رفسه جما نیست. توجه میفرمایید؟ خب در حج این ستا میفرماید نیست، یعنی در غیر حج چی؟ اشکالی ندارد، خودش تغییر داره که در حج نیست. بنابراین جما در غیر حجش اشکالی نداره. حالا فسوق و جدال آیا در غیر حج هست یا نیست؟ اونا شما دلیل جدا دارید که در غیر حج فسوق گناه، گناه هست باید ترکش. هاکذا قسم علی نحوی که قسم دروغ باشد که باید همه جا ترک بشه، قسم راستش هم که کراهت داره.
با این جدالی که برای فلقتون حال عمر پیشون میگه نخری مسئله را من دیدم، اونم گرم منم دیدم، هم اینا که نمیشه اسمش جدال بسید
اونا. بله در این حد اگه باشد جدال نیست، اما اگه بالاتر از این بگیرد بله. در حال جدال در آیه در روایات ما تفسیر شده است به لا والله و بلا والله. این فرمایش اول آقای آخوند میپذیری، متین و تام است. بریم سر فرمایش دومشون. فرمایش دومشون میبیند انگار بعد حرفی نزد، گفت نکره در سیاق نفی و نهی اول باید اطلاق نکره ثابت بشه، بعد ازش استفاده عموم میشه. همین حرف میاد سر کل میزنه، میگد میفرماید ادات عموم دلالت میکند بر اینی که اونی که مدخول این ادات است، حکم نسبت به مدخول ادات استیعاب و شمول داره. لکن مدخول ادات چی چیه؟ ما نمیدونیم مدخول ادات چی چیه. مدخول ادات چیست؟ شما باید این مدخول ادات ازش چه اراده شده؟ باید شما اطلاقش رو ثابت کنید که این مدخول ادات اطلاق دارد، ثم لفظ کل دلالت بر عموم میکنه. یعنی اکرم کل عالمین وقتی دلالت بر عموم میکند و کل همه عالم ها رو میگیرن، که لفظ عالم شما اطلاق داشته باشه. اگر عالم اطلاق دارد، اون وقت لفظ کل دلالت بر چه میکنه؟ عموم میکنه. اما اگر نتوانستید اطلاق لفظ عالم رو ثابت کنید، خب لفظ کل دیگه دلالت بر عموم نمیکنه. یعنی همون فرمایشی که در باب نکره در سیاق نهی و نفی گفت که اون نکره طبیعت لا به شرط است، باید ثابتش کنی که اطلاق دارد. اگر ثابت کردی اطلاق دارد، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. اما اگر مقید بود دیگه افاده عموم نمیکنه، مقیده دیگه، قید داره. همون بیان رو میاد در ادات عموم هم میزنه، میگه الفاظی که وضع شده است برای ادات عموم وقتی افاده عموم میکند که ثابت بشود مدخول ادات کل عالمن، درسته؟ کل طالبن، کل فقیهن، مدخول ادات میبایست که ثابت بشود مدخول ادات اطلاق دارد. یعنی ثابت کنید عالم اطلاق دارد، اون وقتی که عالم رو ثابت کردید اطلاق دارد، اون وقت لفظ چی؟ ادات عموم که کل است افاده عموم
میکنه.
یعنی شما نمیتونید بگون اکرم کل عالمن افاده عموم میکند الا بعد از این که ثابت کنید عالم اطلاق داره. اگر اطلاق عالم رو ثابت کردیم، بله اکرم کل عالمین، این کل دلالت بر عموم میکنه. اما اگر نتوانستید اطلاق عالم رو ثابت کنید، کل افاده عموم نمی کنه. یعنی اون بیانی که در باب نکره در سیاق نهی و نفی گفت، اون رو ادات عموم هم دارد پیاده میکنه. میگه در ادات عموم هم مدخولش باید اطلاقش رو با مقدمات حکمت ثابت کنید. باید ثابت کنید مدخول اطلاق دارد. بعد اینکه ثابت شد مدخول ادات عموم اطلاق دارد، بله لفظ عام میگه بر سرش ادات عموم داخل شده است، ادات عموم افاده عموم میکنه. این مطلب دوم آقای آخونده است و این مطلب دوم قابل پذیرش نیست، مطلقا قابل پذیرش نیست. ترجمه فرمان، خب اگر این مطلب تمام باشد که ما اکرم کل عالمن، درست شد؟ اول باید بیام اطلاق عالم رو ثابت کنیم که عالم اطلاق داره. بعد که اطلاق عالم رو ثابت کردیم، اون وقت ادات عموم افاده عموم میکنه، درسته؟ خب ما اینجا دیگه ادات عموم میخوام چیکار؟ اگر میگفتیم اکرم عالمن، یا میگفتیم اکرم العالم، دیگه ادات عموم میخوام چیکار؟ اگر اطلاق ثابت بشود در مدخول، خب ادخال اطلاق در مدخول که عالم باشد، خود اطلاق او دیگه کار رو تموم میکند دیگه، اطلاق دارد میشه همه ی عالمان، چون اطلاق هم همون سریان حکم بود دیگه، جریان حکم بود در همه ی مصادیقش. خب اگر اطلاق ثابت بشد دیگه کل میخوام چیکار؟ دیگه کل میخوام چیکار؟ میگم اکرم العالم، یا اکرم بفرمایید عالمن، و میگم این اطلاق دارد شامل حال هر عالمی میشه، دیگه کل رو میخوام اینجا چیکار؟ کل چی برای ما ثابت میکنه؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین این خودش اقوا، یعنی اصلا اگر اطلاق ثابت بشود استعمال ادات عموم دیگه لغو است، چون اطلاق یعنی جریان، شمول، استیعاب، درسته؟ عموم هم گفتیم همین معناست. الا این که گذشت فرق اطلاق و عموم چی چیه؟ فرقش این بود که عموم بالوضع بود، اطلاق به قرائن عقلیه مقدمات حکمت بود. درسته؟ فقط فرقش این بود. ولی هر دو افاده جریان و سریان و استیعاب حکم رو میکنن. خیلی خوب، وقتی هر دو استیعاب حکم رو افاده میکنن، اگر شما ثابت کردی که مدخول ادات عموم اطلاق دارد، خب حکم دیگه ثابت شد، استیعاب دارد دیگه، کل میخوایی چکار؟ خب تأکید غیر این است که افاده عموم بکنه، ترجمه میفهمم؟ خب این بیان آقای آخوند قابل پذیرش نیست. یعنی ما برای افاده عموم که ادات عموم بخواد افاده عموم بکنه، احتیاج به اطلاق مدخول نداریم. مدخول هر چه که باشه ولو الف قید داشته باشد. خیلی خوب، ولو الف قید داشته باشد و اطلاق نداره. خب بقرتون چی؟
صفراون
چی؟ بازم بگو. فوق و چی؟
فائقون
لونها فائقون لونها تسر الناظرین لا زلولون ولا. خب اینا چند تا قیده؟ بشینید بشمارید. تمام این قیودم که باشه هست، اگر گفت ازبه کلو بقرتن با این قیدا، خیلی خوب، هر چه که مصداق داشته باشد، وقتی گفت کل بقرتن، باید هر چه شما گاوی اونجوری پیدا کردی بکشی. حالا یکی بود، یکی ده تا بود، ده تا، هر چه مصداق داشته باشه. درست شد؟ پس بنابراین ببینید، ادات عموم دلالت میکند بر جریان و سریان حکم نسبت به مدخولش. مدخول هر چی قید میخواد داشته باشه، لازم نیست اطلاق داشته باشه. لذا شما میتونید بگون اکرم کل عالم، این عموم. باز گفتید اکرم کل عالم عادل، بازم عمومه، منتها قید خورد. الان دایره ی عالم شما چی شد؟ محدود شد. میتوانید بگون بازم قیدش بزنید، اکرم کل عالم عادل فقیه، قید خورد. باز میتونید قید بزنید، اکرم کل عالم عادل فقیه هاشمی، باز قید خورد. درست شد؟ ولی بازم عمومه. یعنی اگر اینا ده نفرن، 20 نفرن، ما فقیه عادل هاشمی داریم، شما تمامشون رو باید اکرام کن. پس بنابراین اطلاق مدخول هیچ ربطی ندارد به عموم. شما مدخولت میخواد مطلق باشد، میخواد مقید به الف قید باشد. وقتی ادات عموم سرش آمد، یعنی تمام افراد این مطلق، در فرض اینکه اطلاق داشته باشد، یا تمام افراد این مقید ولو به الف قیده، همه افرادش رو باید این حکم در موردش جاری بکنه. تعجب میفهمم؟ بنابراین ربطی ندارد آقای آخوند که شما اونجا دیدی خوب حرفی زدی در باب نکره در سیاق نفی یا نهی، که بله اونجا نکره طبیعت لابشرته، طبیعت لابشرت میبایست که اطلاقش ثابت بشه. اگر اطلاقش ثابت شد، افاده عموم میکنه. بعد دیدی اونجا حرفی خوبی زدی، گفته خب بگو بیا این حرف رو تو ادات عمومم بزنی. تعجب می‌فرمه؟ خب او حرف رو آوردی تو ادات عموم، تمام نیست. تعجب می‌فرمه؟ هیچ ربطی نداره. ما داستان ادات عموم احتیاج نداریم که ما افاده کنیم و استفاده کنیم، مدخولش اطلاق دارد. اگر استفاده کردیم مدخول اطلاق دارد، دیگه لفظ عام رو میخوام چی؟ دیگه عام رو میخوام چی؟ خب اکرم عالمن یا العالم، دیگه کل میخوای چی کار؟ وقتی میدونی که این عالم اطلاق دارد، همه افراد عالم رو میگن، خیلی خوب، در مورد همه این حکم جاریست، دیگه کل میخوای چی کار؟ دیگه کل میخوای چی کار؟ کل ورش دار، چون خودت اطلاق و جریان و سریان رو میدونی. از اون طرف حتی اگر اطلاق نباشد و تقیید باشد که طبیعت عالم مقید باشد، صحیح است استفاده از ادات عموم؟ توجه می‌فرمایید؟ بنابراین ادات عموم ازش استفاده عام می‌شود ولو شما و هیچ ربطی به اطلاق مدخول ندارد. میخواد مدخول مطلق باشد، میخواد مقید باشد به الف قیده، بازم ازش استفاده عموم میشود. بنابراین این فرمایش آقای آخوند، بله این بیان ملاحظه میفرمایید که تحت هیچ عنوان تموم نمیشد، یعنی این متاسفانه بله اشکال داره. میرسیم مطلب سوم آقای
آخوند. اطلاق داره ولی عموم نداره، پس معلوم میشه تا کل نیاد عموم نیست، درست نمیشه. پس میشه
میگه
مثلا هر عامی مطلق میتونه
اطلاق. ببینید اطلاق و مطلق گفتیم روز اول، اطلاق با بفرمایید که عموم یک، یعنی جریان، یعنی سریان، یعنی شمول، یعنی استیعاب، دو تاش یک. لکن فرق بینش چیه؟ عموم به دلالت الوضعیه بر استیعاب و شمول دلالت، اطلاق به قرینه‌ای که اسمشو میگذارید شما قرینه عقلیه است که مقدمات حکمت. ولا هر دو شمول. خب شما اگر اطلاق دارید عموم میخواید چی کار؟ درست شد؟ خب اون دوتا حرف، دوتا مطلب. یه وقت شما میگون ببینید اطلاق یعنی سریان و جریان حکم، اگر گفتیم اکرم العالم، عالم انا شما داری یه عالم میگیری، میگو این یه عالم کل بیاد همه شون میشه، نه اکرم العالم، میگو یعنی هر که مصداق عالم شد، طبیعت عالم درش جاری و ساری شد و اطلاق عالم برش شد، اکبر لزوم اکرام داره. چه فرقی دارد با اکرم کل عالم؟ باریکلا. آها. اونو شما داری تنکیر میده، تنوینش میده، از تنوین داری استفاده یه وحدت میکنی. خب؟ از تنوین که استفاده یه وحدت کردی، وقت میگو یه عالم رو اکرام کنه کافیه، حالا میگه اکرم کل عالمین، شما به جا عالمن بگو اکرم العالم. آها اگر شد اکرم العالم، خیلی خوب، این میشه اطلاق دارد، شامل هر عالمی این لزوم اکرام میاد. خب این دیگه با اکرم کل عالمین فرق ندارد، اونم همین رو میگه. پس هم اطلاق و هم عموم دلالت بر استیعاب و شمول دارد، لکن دلالتش فرق میکنه. مطلب سوم آقای آخوند اینه، میفرمایند که جمعی که الف لام سرش آمده است، العلماء، اکرم العلماء، میفرمایند اینم دلالت بر عموم میکند، لکن بعد از این که چه ازش استفاده شد، شما توانستی ثابت کنی که علما اطلاق دارن. بعد اینکه تونستی اثبات کنی که علما اطلاق دارد، وقت اکرم العلماء افاده عموم میکنه. اینم مطلب سوم آقای آخونده است. اینم قابل پذیرش نیست آقا. چرا قابل پذیرش نیست؟ به خاطر اینکه جمع که الف و لام میگیرد، جمع معرفه به لام، این رو ما چجوری میگم افاده عموم میکند؟ میگم آقا الف و لام که تعریفه، جمع چه دارد؟ جمع مراتب مختلف دارد. اینو گفتیم آقا تو جلسه های قبلم، جمع مراتب مختلفی دارد. از جنبه اقلیتش یه اقل الجمع داریم که سه تاست، یه اکثر الجمع داریم که همه است. خیلی خوب. و بین اینا هم که مراتب لایتناهی دارد. این بفرمایید که کدوم یکی از مراتب جمع اراده شده است؟ میگم وقتی که الف و لام تعریف داخل بشود، بر جمع افاده مرتبه چی را میکند؟ بالاترین مرتبه را میکند. بالاترین مرتبه میبایست که شما انجام بدهی. توجه فرمودید؟ میشد بالاترین مرتبه. وقتی شد بالاترین مرتبه، اکرم العلماء، میشد که افاده عموم. توجه میفرمایید؟ این چه ربطی دارد آقای آخوند به داستان این که شما باید ثابت کنید که علما اطلاق دارد؟ استفاده عموم از این راه میشد که شما مراتب جمعتون مختلف است. مراتب که مختلف است، قدر متیقن از این مراتب که همه را داراست، اون جمع الجموع آخر، آخرین مرتبه که همه علما باشند. الف و لام که میاد، میگم الف و لام تعیین میکند او مرتبه ی آخر. شما بگون چرا مراتب مادون رو تعیین نمیکند؟ میگم مراتب مادون حدی نداره. کدوم؟ یکی کم کنی؟ دوتا کم کنی؟ دهتا کم کنی؟ صدتا کم کنی؟ چندتا کم کنی؟ اگر گفتید خب بیا اقل و مراتب رو بگی ستا، میگم ستا هم که اقل و مراتب است، اونم تعیین ندارد. یعنی چرا ستام تعیین نداره؟ ببینید که اقل و مراتب اینم تعیین نداره، چون سه تا میشد این سه نفره اول، اینا ستام دیگه میشد سجاده بندازیم آقای سعادت رو اضافه کنیم، بازم میشد سه تا. باز آقای خدایی رو بندازیم جناب عالی رو اضافه کنیم، بازم میشد سه تا. کدوم یکی از این سه تا با؟ نه همین سه تاست دیگه. سه تای اول، سه تای دوم، سه تای سوم، سه تای دهم نمیشد که. کدوم یکی از سه تا؟ یعنی حتی اقل الجمع هم اقلی است که تعین ندارد، چون شما سه تا خیلی دارید. زید عمرو بفرمایید بک، بک رو خالد رو بفرمایید که چه ترجمه ده. کدوم سه تا؟ سه تا خیلی هست. وقتی که سه قابل تطبیق بر افراد مختلف میشه، باز اونم تعین نداره. بنابراین اقل المراتب هم تعین ندارد که شما میگویید تعین دارد. نه، اقل تنها مرتبه ای که تعین دارد کل جمع الجموع، مرتبه نهایی همه، درست شد؟ بنابراین اون مرتبه تعین دارد. و الف و لام تعریف وقتی سر جمع داخل بشود، افاده اون مرتبه چه رو میکند؟ نهایی رو میکند. پس گفت اکرم العلماء، یعنی جمع الجموع باید بیاری، یعنی همه ترجمه. پس جمع محلای به ال افاده عموم میکند و این افاده عمومش هیچ ارتباطی به اطلاق ندارد. پس آقای آخون این حرفا بله چه جوری فرموده اند؟ علی الله مقامه شریف و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.